هم هنداره ده.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. در حالی که دیدبان حقوق بشر از افزایش ازدواج‌های اجباری دخترهای زیر سن و بلند رفتن آمار خشونت علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند، شعبه کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان می‌گوید خشونت در برابر زنان در 4 ولایت شمال 2 برابر افزایش یافته است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های این برنامه داریم، ولی قبل از آن مهم‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را می‌شنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قبل از اینکه برای شرکت در اجلاس G20 یا 20 کشور اقتصادی بزرگ جهان در این هفته راهی روسیه شود، امروز وارد سویدن شد و مدت کوتاهی بعد از رسیدنش به استکهلم با صدر اعظم سویدن فردریک رینفیلد ملاقات کرد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید اگر ثابت شود که رژیم سوریه واقعا در مقابل مردم خود از سلاح کیمیاوی استفاده کرده، مسکو حمایت از یقتنامه ملل متحد در مورد حملات نظامی بر سوریه را بعید نمی‌داند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم جمشید حبیب‌زاده.
سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی در یک تماس تلفنی با اقارب رویداد ولایت بغلان به آنها اطمینان داده که عدالت را در این زمینه تامین می کند. دیدبان حقوق بشر خواهان تصویب هرچه زودتر قانون منع خشونت علیه زنان شده است و نهادهای جامعه مدنی افغانستان به خاطر آنچه که عدم رسیدگی به وضعیت زندگی اطفال روی سرک می خوانند ابراز نگرانی کردند. خبر خوش در این باره هم داریم که فوتبالران افغانستان با به سر رسانیدن 3 گل توانستند که تیم سریلانکا را نیز از پیش رو بردارند. اما قبل از تفصیل این خبر، رئیس جمهور کرزی در یک تماس تلفنی با اقارب رویداد ولایت بغلان به آنها اطمینان داده که عدالت را در این زمینه تامین میکند. بر اساس گزارش ها در 8 سنبله سال جاری 8 تن از منصوبین پلیس ملی در ولسوالی دوشی ولایت بغلان با فیر یک راکت به دریا به هدف شکار ماهی 6 کودک را کشتند و 2 تن دیگرشان را زخمی نمودند. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری، آقای کرزی به مسئولان اداره امور و مقام های محلی ولایت بغلان دستور داده تا به فامیل های قربانیان این رویداد هر چه زودتر کمک کنند. روز گذشته وزارت داخله اعلام کرد که این 8 پلیس بازداشت شده و جهت تحقیقات به لوی سارنوالی معرفی شدند. دیدبان حقوق بشر خواهان تصویب هرچه زودتر قانون منع خشونت علیه زنان شده است. این سازمان در یک نامه سرگشاده برای جمهور کرزی از افزایش عروسی دخترهای زیر سن و گسترش دامنه خشونت در برابر زنان نیز ابراز نگرانی کرده است. هیتر بار، یک نویسنده این اداره، در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکنون 53% دختران زیر سن 18 مجبور به ازدواج می شوند و 85% دیگر آنان به نحو با خشونت های خانوادگی و اجتماعی روبرواند. در این حال مسئولان کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان گفتند که موارد خشونت علیه زنان در ولایت بلخ، جوزجان و سرپل نسبت به سال قبل 2 برابر افزایش یافته است. فوزیه نوابی، رئیس دفتر صحوی حقوق بشر در ولایت شمالی کشور، به رادیو آزادی گفته است که دولت باید جلب این خشونت ها را بگیرد. در یک خبر دیگر مشنوین که نهادهای جامعه مدنی افغانستان به خاطر آنچه که عدم رسیدگی به وضعیت زندگی اطفال روی سرک میخوانند ابراز نگرانی کردند. مسئولان این نهادها میگویند یک تعداد اطفال روی سرک که مصروف کارهای شاقند گاه گاه مورد تجاوز جنسی و آزار و اذیت قرار میگیرند. احمد شاه استنگزی، رئیس دهکده صلح و یک تن از اشتراک کننده ها در نشست خبری امروز در کابل، از حکومت خواست تا به وضعیت اطفال در افغانستان توجه جدی کند. با گفته این مسئولان، همکنون حدود 2 میلیون طفل در کشور مصروف کارهای شاقه اند. و قسمی که در اول گفتم، تیم ملی فوتبال افغانستان با زدن 3 گل توانست تیم سریلانکا را نیز از پیش رو بردارد. این دومین مسابقه تیم افغانستان در سلسله مسابقات سیف گیمز یا رقابت‌های آسیای جنوبی در کشور نیپال می باشد. پیش از این به روز دوشنبه فوتبالران افغانستان تیم بوتان را 3-0 شکست دادند. قرار است مسابقه بعدی میان تیم‌های مالدیف و افغانستان به روز جمعه در نیپال برگزار شود. از توجهتان تشکر میکنم. حالا خبرهای خارج از افغانستان را همکارم زرغونه منگل تقدیم میکند. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید اگر ثابت شود که رژیم سوریه واقعا در برابر مردمش از سلاح کیمیاوی استفاده کرده است، مسکو حمایت از یک قطعنامه ملل متحد در مورد حملات نظامی بر سوریه را محال نمی‌داند.
якщо у нас будуть об'єктивні, точні дані, а
وی می گوید اگر ما معلومات بی‌طرف و دقیق در مورد این که کی این جرم را مرتکب شده به دست آوریم، عکس العمل نشان خواهیم داد. ولی حال اگر بگویم که چنین می کنیم و چنان می کنیم درست نیست. اما به شما اطمینان می دهم که در این مسئله موقف ما مبتنی بر اصول خواهد بود و می خواهم بگویم که موقف ما این خواهد بود که استفاده از سلاح کشتار دست جمعی یک جرم است. رئیس جمهور پوتین این موضوع را یک شب قبل از اجلاس G20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان در سنت پیترزبورگ در مصاحبه با اسوشیتد پرس و چینل یک روسیه ابراز داشت. این بیانات پوتین در حال ابراز شده است که سناتور جان مکین که از گذشته حامی مداخله نظامی در سوریه بوده است، دیده شد که در جریان جلسه دیروز در سنای امریکا در تلفنش پوکر بازی می کرد. در حالی که دیروز جلسه در مورد مداخله نظامی در سوریه در کمیته روابط خارجی سنای امریکا جریان داشت، یک عکاس واشنگتن پست توانست یک تصویر مکین را در حال بگیرد که در آیفونش پوکر بازی می کرد. در این جلسه وزرای دفاع و خارجه امریکا خواهان حمایت کانگرس از پیشنهاد رئیس جمهور اوباما مبنی بر مداخله نظامی در سوریه بودند. مکین اعتراف کرد که گیر آمده است و در صفحه تویتر خود به شوخی نوشته بود که گیر آمد. وی جملاتش را در تویتر با کلمه افتضاح آغاز نموده نوشته است که این جلسه از 3 ساعت بیشتر شد و بدترین چیز این که من در این بازی پوکر باختم. از سوی دیگر پارلمان فرانسه امروز جلسه فوق‌العاده را به هدف بحث روی حالات جاری در سوریه دایر می کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه رسماً آمادگیش را برای همکاری با آمریکا در مداخله نظامی علیه رژیم سوریه ابراز داشته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قبل از آن که برای شرکت در اجلاس G20 راهی روسیه شود، امروز وارد سویدن شد. وی مدت کوتاه بعد از رسیدنش به استکهلم با صدر اعظم سویدن فردریک رینفلد ملاقات کرد و قرار است با پادشاه آن کشور کارل گوستاف نیز دیدار کند. افراد مسلح ناوقت دیشب بر دو خانواده شیعه در یک منطقه سنی نشین در جنوب بغداد حمله نموده 16 تن را کشتند. این حمله حوالی نصف شب در منطقه لطیفی رخ داد. به گفته مقامات حمله کنندگان نخواست به این خانه ها آتش گشوده بعدن آنها را انفجار دادند. 6 طفل، 5 زن و 5 مرد در این حمله کشته شدند و 9 تن دیگر جراحت برداشتند. و خبر آخر که ترکیه سفیرش را دوباره به مصر میفرستد. ولی رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه این را نگفته است که آیا اعزام دوباره حسین اونیبوت سالی که قرار است امروز یا فردا به مصر برود به معنای عادی شدن روابط ترکیه با مصر است یا خیر. اردوغان گفت اگر حالات در مصر مسیر جدید به خود بگیرد، ترکیه روی موقف دیپلماتش دوباره غور خواهد کرد. سفیر ترکیه در مصر قبلا برای مشاورت به ترکیه فراخوانده شده بود. این اقدام در زمان صورت گرفت که اردوی مصر به تاریخ 3 ماه جولای محمد مرسی رئیس جمهور آن کشور و عضو ارشد اخوان المسلمین را از قدرت کنار زد. اردوغان از حامیان مرسی و اخوان المسلمین است. این بود خبرهای جهان. حال هم مرور به وضعیت آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 31 و پایین‌ترین آن 11، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین آن 16، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین آن 21، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین آن 17، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین آن 25، آسمان نیمه ابری.
ساعت 5:10 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که دیدبان حقوق بشر از افزایش ازدواج‌های اجباری دخترهای زیر سن و بلند رفتن آمار خشونت علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند، شعبه کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان می‌گوید خشونت در برابر زنان در 4 ولایت شمال این شمال 2 برابر افزایش یافته است. فوزیه نوابی، مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال:
285 مورد خشونت علیه زنان در 4 ولایت صورت گرفته که بیشترین ارقام در این ولایت سرپل، جوجان، بلخ تشکیل میده.
نمایندگان اهل هنود و سیکها در افغانستان از فرمان تازه رئیس جمهور این کشور مبنی بر اختصاص یک کرسی در ولسی جرگه این کشور برای آنان استقبال میکنند. کشن سنگ هنریار، عضو شورای سرتاسری اهل هنود و سیک:
ما بازم میگیم که رئیس جمهور ما بسیار یک شخص مهربان است و خاصتا سر اقلیت ها و اقلیت های اهل هنود بسیار بر خود نیک دارند.
در مسابقات فوتبال جنوب آسیا، تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین بازیش 3-1 سریلانکا را شکست داد. و نهادهای جامعه مدنی افغانستان یک بار دیگر از وضعیت ناگوار کودکان روی سرک در این کشور ابراز نگرانی می کنند. لوی سارانوالی تایید میکند که یک دختری که در بانک عزیزی کار میکرد بیش از $1,000,000 را از این بانک رموده است. گزارش های دیگری هم داریم. انکشافات اوضاع شرق میانه را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار فریاد بی صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. اداره نظارت حقوق بشر از افزایش ازدواج‌های اجباری دخترهای زیر سن و بلند رفتن آمار خشونت در برابر زنان در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. این اداره در همین ارتباط نامه سرگشاده‌ای را به رئیس جمهور کرزی فرستاده و از وی خواسته تا برای جلوگیری از افزایش این پدیده از تصویب قانون منع خشونت علیه زنان حمایت کند. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
دیدبان حقوق بشر میگوید که عروسی اجباری دخترهای زیر سن 18 سال در افغانستان بیش از 50% افزایش یافته که این مسئله نگران کننده است. به باور این اداره، ازدواج‌های زیر سن سبب ایجاد مشکلات چون افزایش آمار خشونت، ازدیاد مرگ میر مادران در هنگام ولادت و ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور گردیده است. هیدر بار، تحقیق کننده دیدبان حقوق بشر در کابل، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در ارتباط به عروسی دخترهای زیر سن و خشونت در برابر خانم‌ها یک تحقیق را انجام دادند.
مطالعات در افغانستان نشان می‌دهند که 53% خانم‌ها قبل از رسیدن به سن 18 سالگی عروسی می‌کنند و 85% خانم‌ها در طول عمرشان انواع مختلف خشونت‌ها را تجربه می‌کنند. این مسئله یک نگرانی بسیار جدی است و ما نیاز داریم که در این بخش‌ها اصلاحات به میان آوریم.
دیدبان حقوق بشر یافته های این تحقیق را در یک نامه سرگشاده به رئیس جمهور کرزی فرستاده و از وی خواسته تا برای جلوگیری از افزایش انواع خشونت در برابر زنان اقدامات جدی را روی دست گیرد. در این نامه از رئیس جمهور کرزی خواسته شده تا از تصویب قانون منع خشونت علیه زنان که اکنون در ولسی جرگه قرار دارد حمایت نماید. این قانون حدود 4 ماه قبل در ولسی جرگه به بحث گرفته شد، اما بنابر مخالفت یک تعداد از اعضای ولسی جرگه تا قانون تصویب نشده است. در نامه حقوق بشر برای جمهور کرزی یک سلسله پیشنهادات دیگر نیز ارائه شده و عملی ساختن آن برای جلوگیری از افزایش خشونت ها در برابر زنان بسیار مهم خوانده شده است. خانم هیدر بار یک بخش دیگر از این پیشنهادات را چنین بیان کرد:
ما امیدوار هستیم که یک سلسله اصلاحات را که در نامه پیشنهاد کردیم شاهد عملی شدن آن باشیم، به شمول افزایش استخدام زنان در چوکات پلیس و ایجاد سارنوالی های اختصاصی در هر یکی از 34 ولایت افغانستان. و این یک بخش محدود از پیشنهادند. ما نمیخواستیم تنها روی اثرات عروسی دخترهای زیر سن و خشونت علیه زنان صحبت نماییم، بلکه پیشنهادات عملی را هم ارائه کردیم.
تصویب قوانین بیشتر برای محو خشونت علیه زنان، مجازات افرادی که سبب خشونت میشوند و افزایش آگاهی عمومی در مورد حقوق زنان موارد دیگرند که در این نامه روی آن تاکید شده. در اخیر نامه دیدبان حقوق بشر آمده است که اقدامات عملی حکومت افغانستان در ارتباط به این پیشنهادات نگرانی تمویل کنندگان مالی این کشور را در ارتباط به آینده زنان کاهش می‌دهد. تا تاکنون حکومت افغانستان در ارتباط به این نامه تبصره نکرده است.
در گزارش همکارم مصطفی بشارت از کابل شنیدید که دیدبان حقوق بشر از افزایش ازدواج‌های اجباری دختران زیر سن و بلند رفتن آمار خشونت در برابر زنان در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. در این حال افزایش خشونت علیه زنان در ولایت شمال کشور مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر را نگران ساخته است. آنها میگویند که نسبت به سال گذشته در ولایت شمال کشور از جمله جوزجان، سرپل و بلخ خشونت علیه زنان دو برابر افزایش یافته است. در گزارش مجیب الرحمن حبیبزی از مزار شریف از علت خشونت علیه زنان هم با خبر می شویم.
نهادهای دفاع از حقوق زنان در شمال کشور میگویند که در سال روان در ولایت شمال افغانستان خشونت علیه زنان به پیمانه گسترده آن افزایش یافته است. مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال کشور به این نظرند که در جریان سال جاری بیش از 285 قضیه خشونت علیه زنان در ولایت جوزجان، سرپل و بلخ را راجستر نمودند که نسبت به سال قبل دوچند افزایش را نشان می‌دهد. فوزیه نوابی مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال کشور میگوید که تا حال قضایای ثبت شده خشونت علیه زنان شدیدا قابل نگرانی میباشد. وای در صحبت با رادیو آزادی گفت
285 مورد خشونت علیه زنان در 4 ولایت صورت گرفته که بیشترین ارقام در ولایت سرپل، جوزجان، بلخ تشکیل میده. شما میبینید که فیصدی آن چند اضافه تر افزایش نشان میده.
خانم نوابی قضایای نگران کننده خشونت علیه زنان را تجاوزات جنسی در سن خرد، مجبور ساختن دختران به ازدواج و در مناطق دورافتاده عدم رفتن دختران به مکتب در اثر عنایت ناپسند در جامعه می باشد. وی میگوید در مجموع خانم ها در شمال کشور با این گونه مشکلات مواجهند. اما عارف رضایی استاد بخش حقوق پوهنتون بغ در گفتگو با رادیو آزادی افزود که حوادث خشونت علیه زنان بیشتر از چیزی است که نشان داده می شود و دو دلیل عمده در پی دارد.
شمار خشونت ها علیه زن ها در شمال خصوصا در ولایت بغ افزایش یافته با دو دلیل است. یک دلیل از این عدم کار و پیشه برای رئیس فامیل یا دلیل دومش پخش فیلم های مبتذل، سریال های مبتذل و در داخل افغانستان توسط تلویزیون های خصوصی شخصی پخش میشه.
و افزود که در ولایت شمال کشور خشونت علیه زنان در ولایت سرپل، جوزجان و در ولسوالی های چارکند، کلدار و شورتیپ ولایت بلخ موجود بوده و خانم ها با این چالش ها دست و گریبانند. مسئول بخش زنان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور میگوید که راه بیرون رفت از مشکلات موجود در احترام به عنعنات افغانی در مناطق مختلف از سوی ملا امامان مسجد گاهی دیامه در بخش به دست آوردن حقوق زنان خیلی مؤثر بوده میتواند.
تحصیلات عالی یعنی بتونه همچنان بلند بردن ظرفیت آگاهی در رابطه با موضوعات مسائل دینی در راستای حقوق زن برای علمای دین.
با وجود اینکه مسئولین کمیسیون حقوق بشر در شمال کشور نسبت به قبل از افزایش دو برابر خشونت علیه زنان در شمال کشور خبر میدهند، اما آگاهان امور به این باورند که نسبت به موجودیت عنعنات ناسالم در جامعه تعداد زیادی از خشونت ها پنهان باقی میماند و آنها نمیتوانند که آواز خود را بلند و از حقوقشان دفاع نمایند. مجیب الرحمن حبیبزی، رادیو آزادی، مزار شریف.
زندگی
یه مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نمایندگان اهل هنود و سیک در افغانستان از فرمان تازه رئیس جمهور کرزی مبنی بر اختصاص یک کرسی در ولس جرگه این کشور برای آنان استقبال می کنند. رئیس جمهور کرزی امروز چهارشنبه در یک فرمان تقنینی اختصاص یک کرسی برای اقلیت هنود و سیک را توشیح کرد. کیشن سنگ هنریار، یک عضو رهبری شورای سرتاسری اهل هنود و سیک، ابراز امیدواری میکند که با این اقدام حکومت مشکلات آنها تا حد برطرف شود. سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، با آقای هنریار مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده است که آیا از این فرمان رئیس جمهور کرزی چقدر راضی هستند؟
ما 4 چوکی را برای محترم رئیس جمهور پیشنهاد کرده بودیم که 2 چوکی باید در قسمت شوراهای ولایتی باشه، او ولایتی که تعداد ما زیاد است، و 2 چوکی یک خانم و یک هم مرد باید در ولسی جرگه باشه. ما بازم میگیم که رئیس جمهور ما بسیار یک شخص مهربان است و خاصتا سر اقلیت ها و اقلیت های اهل اونود بسیار بر خود نیک دارند و این اقدامی که کردن ای بسیار جات ما استقبال میکنیم، به خاطر اینکه حداقل یک نماینده ما در ولسی جرگه یا نماینده مردم در اوجا باشه که اگر کدام خواسته های ما قانونی باشه اونجا بتونه از ما دفاع بکنه.
بله، خب با توجه به نفوذ اقلیت اهل هنود و سک که در افغانستان وجود دارن، شما فکر میکنین که یک چوکی کافی است براتون؟
ما باید عرض بکنم که واقعا هم اینمی مشکل هم موجود است، ولی فعلا ما قناعت داریم به یک چوکی، ما قناعت داریم که اینمی نماینده ما داشته باشیم و ای در بین خود اهل هنود انتخابات شوه و شخص لایق و دانشمند در مجبر و از حقوق همین اهل هنود و سک اقلیت.
بله، خب شما چقدر امیدوار هستین که می یک نماینده تان وقتی که در ولسی جرگه میره بتونه که در اونجا مشکلات شما را بیان کنه و به خاطر حلش تلاش بکنه؟
عرض ما شاید همی باشه که شما در این 13 سال یا 8 سال که پارلمان با وجود آمده که چقدر نماینده مردم تانسته به این مردم افغانستان خدمت بکنه. خب هر حال نماینده امام امرشان خیط بود و حد اقل همی که خیط توانستم که مثل مطالعه که میگن هستی و خیط گفت که بله هستم و اگر مشکل را باشد در اونجا تنا خیط کرد. این که چقدر میتونه به ما فایده برسانه وش ببینیم زمان خودش قضاوت خیط کرد.
بله، و به عنوان سوال اخیر شما چی تقاضا دارین از حکومت که دیگه مشکلات را که دارین به خاطر حلش همکاری بکنه حکومت و سایر نهادهای دولتی؟ بسیار فشرده اگر بگید.
ما از کارکنان دولت بسیار سپاسگزار هستم، چون خود ما کارمند دولت هستم و به هر دفتری که ما مراجعه بکنیم به نام لالا گفته یا برادر گفته امرای خود مرا میشانن و البته در کارها همکاری بک میکنن و هیچ نوع ما احساس ازیره نمیکنیم که ما بیگانه هستیم، ولی در جامعه ما شما می مشکل میبینید که در جامعه این می مشکلات موجود است. خب هر حال انشاءالله که در افغانستان این مشکلات آهسته آهسته حل میشه و مردم افغانستان فعلا به خاطر ملت سازی در جریان هستند که یک ملت واحد ما جور بکنیم به صفت یک افغان و هر افغان در راه حقوق مساوی در مقابل قانون باشد.
کیشن سنگ هنریار یک عضو رهبری شورای سرتاسری اهل هنود و سک بود که راجع به حقوق و مشکلات اقلیت ها ابراز نظر کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در مسابقات فوتبال جام جنوب آسیا، تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین بازی خود 3-1 سریلانکا را شکست داد. قبل از این تیم افغانستان در این مسابقات با نتیجه 3-0 بوتان را شکست داده بود. در این مسابقات که 8 کشور آسیایی شرکت کرده اند، افغانستان در گروه A با کشورهای بوتان، سریلانکا و مالدیف هم گروه است. بازی بعدی که بروز جمعه برگزار می شود، افغانستان مقابل مالدیف بازی می کند. روبین احمدی با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
حشمت الله بارکزای بازیکن تیم ملی فوتبال افغانستان با تنهاییش در دقایق 62 و 78 مین بازی توانست دو گل را به نفع افغانستان به ثمر برساند. اسلام الدین امیری گلزن برتر افغان در مسابقات خارجی نیز در دقیقه 72 هم توانست گل سومی را به ثمر برساند. با این ترتیب افغانستان با شکست تیم بوتان و سریلانکا در مسابقات جنوب آسیا توانست 6 امتیاز کسب کند. تعداد از باشندگان شهر کابل برد افغانستان در مسابقات جنوب آسیا را به فال نیک گرفته و آرزو دارند تا در بازی با مالدیف هم برد از آن افغانستان باشد.
بسیار ابراز خرسندی میکنم و این لحظاتی است که با تمام مردم افغانستان باید ابراز خرسندی بکنم. بسیار خوش باشند به خاطر که یک افتخار بسیار بزرگ به افغانستان است.
جای افتخار است که امروز تیم ملی فوتبال ما به این سویه رسیده و در آینده هم از خداوند میخواهیم که پیروزی نصیبشان شود.
بسیار آرزو دارم که مقصد جنوب آسیا مالدیف هم شکست بده.
قرار است افغانستان در بازی بعدی به روز جمعه با مالدیف مقابل شود. حمیدالله یوسفزای گلکیپر تیم ملی فوتبال افغانستان در نیپال در صحبت با رادیو آزادی گفت برای بازی با تیم های بوتان و سریلانکا تا آخرین توان کوشش کردند و برای بازی با مالدیف به دعای ملت ورزش پرور افغان نیاز دارند.
مالدیف تیم همیشه تیم فاینال و فاینال تجربه کرده اگه در صف قهرمان جنوب آسیا که البته تیم خوبی است که خوشبختانه بگم که مسابقه آخر ما که مالدیف است و ما از مردم خود میخوان دعا کنن که ما مسابقه بعدی رو به خیر ببریم که تا بتونیم دو برد و شش امتیاز برای خود بگیریم و انشالله باشا بازی خوبی خواهد کردن.
مسابقات جنوب آسیا با میزبانی نیپال برگزار شده است که در آن 8 کشور آسیایی شرکت کردند. این مسابقات در دو گروه برگزار شده است که افغانستان در گروه A با کشورهای بوتان، سریلانکا و مالدیو هم گروه می باشد. این 17th دور مسابقات جنوب آسیا است و افغانستان تا حالا در 6 دوره این بازی ها شرکت کرده است که سال قبل مقام دوم را از آن خود کرده بود. به گفته مقام های فدراسیون فوتبال افغانستان، نظر به درجه بندی فیفا افغانستان در جنوب آسیا در جایگاه اول قرار دارد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان یک بار دیگر از وضعیت ناگوار کودکان روی سرک در این کشور ابراز نگرانی می کنند. مسئولان این نهادها امروز در نشست خبری در کابل گفتند هنوز هم صدها کودک زیر سن 18 سال در کشور مصروف کارهای شاقه می باشند. فریبا واحدی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان می گویند که وضعیت کودکان روی جاده در این کشور هشدار تکان دهنده بر حکومت، جامعه بین المللی و نهادهای مدنی می باشد. مسئولان این نهادها می گویند گرچه در چند سال اخیر میلیون ها دلار زیر نام تامین حقوق کودکان به مصرف رسیده، اما هنوز هم این قشر جامعه در بدترین شرایط قرار دارند. احمد شایستانگزی رئیس دهکده صلح به روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل با نگرانی از این وضعیت گفت که در برخی موارد از این کودکان در پارک ها، هتل ها و ورکشاپ های موتر سوء استفاده می شود.
یکی از استفاده های نادرست از کودکان این است که شرکت ها و دوکان ها در بدل کار با آنها مزد بسیار کم می دهند. دیگر اینکه از اطفال در قاچاق مواد مخدر به ایران و پاکستان استفاده می شود و نقطه دیگر که در جریان کار از آنها سوء استفاده جنسی صورت می گیرد.
آقای استانگزی می گوید که برای تامین حقوق کودکان 30 قانون ملی و بین المللی موجودند، اما هیچ یک از این قوانین در افغانستان تا کنون عملی نشدند. رقمی که از سوی یونیسف و حقوق بشر افغانستان در دسترس نهادهای مدنی قرار داده شده نشان می دهد که هم‌اکنون حدود 2 میلیون کودک در کشور مصروف کارهای شاقه‌اند. همچنان گفته می شود که 5 میلیون کودک که 3 میلیون آن را دختران تشکیل می دهند از رفتن به مکتب محرومند. نهادهای جامعه مدنی به استناد از ارقام یونیسف می گوید که در حال حاضر تولد 6% کودکان ثبت می شوند و متباقی هویتشان روشن نیست. مسئولان این نهادها می گویند که بیشتر اطفال روی سرک از سوی مردم عام، ترافیک و پلیس مورد خشونت قرار می گیرند. این نهادها میگویند که به خاطر حفظ زندگی کودکان روی سرک باید حکومت مطابق به قانون اساسی و اعلامیه حقوق کودکان رسیدگی جدی نماید. این بار نخست نیست که نهادهای جامعه مدنی از وضعیت بد کودکان روی سرک نگرانی میکنند. پیش از این نیز گزارش‌های در این ارتباط به نشر رسیده است. در این حال شمار از کودکان روی سرک که در نشست روز چهارشنبه نهادهای مدنی حضور داشتند به رسانه ها گفتند که در جریان کار از سوی مردم و پلیس آزار و اذیت می شوند. اینکه این کودکان با چگونه مشکلات مواجهند از زبان خود آنها می شنویم.
ترافیک که از ما را نمیبانه دلوای سرک مترش کنیم، پولیس هم همچنان پولیس میزنه ما را، پولیس میزنه ما را، مگه ایجا کار را رشوت بته میبانه مت کار کنی، اگه نه تیمشان هم با ما را که ناغ میزنن.
ما میروه
میروه جان خود چی کار میکنی؟
خودم مترشوی موتر اک ما میشیم موتر شانه میگیره سیره بندیم که دگم پیسه بته میگیره دو چتی میبانه.
چی کار میکنی خودت؟
سنجق فروشی.
چرا کار میکنی امید جان خودت؟
مجری خانه نام نمیره.
بیشتر از این کودکان روی سرک ها آب می فروشند، موترها را شستشو می کنند و به اجرای دیگر کارهای مثل جمع‌آوری آهن‌آلات کهنه مصروفند. فعالان حقوق بشر میگویند که در جریان 10 سال گذشته نهادهای زیادی برای حمایت از کودکان زیر سن به حمایت مالی جامعه جهانی ایجاد شدند، اما کارهای مؤثر در این بخش انجام ندادند. این فعالان پیشنهاد دارند که باید به خاطر جمع‌آوری کودکان از روی جاده‌ها یک نهاد ملی ایجاد کردند، اما مقام‌های وزارت کار و امور اجتماعی همواره گفتند که به خاطر جمع‌آوری اطفال روی سرک و حمایت آنان برنامه‌های زیادی را در عمل به اجرا گذاشتند.
فریبا واحدی از وضعیت ناگوار کودکان روی سرک و نگرانی نهادهای جامعه مدنی در این مورد گزارش می‌داد. ساعت 5:30 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در نیم ساعت باقی مانده برنامه در یک گزارش میشنوید که یک دختری که در عزیزی بانک کار میکرد بیش از $1,000,000 را از این بانک ربوده است. گزارش های هم از اوضای سوریه و مصر داریم و همچنین پروگرام هفتوار فریاد بی صدا را میشنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکار زرغونه منگل.
رئیس جمهور کرزی در یک تماس تلفنی با اقارب رویداد ولایت بغلان با آنها اطمینان داده که عدالت را در این زمینه تامین می کند. دیدبان حقوق بشر خواهان تصویب هر چیز زودتر قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان شده است. در مسابقات فوتبال جنوب آسیا، تیم ملی فوتبال افغانستان ساعت پیش در دومین بازیش 1-3 سریلانکا را شکست داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید اگر ثابت شود که رژیم سوریه واقعا در مقابل مردمش از سلاح کیمیایی استفاده کرده است، مسکو حمایت از یک خطرنامه ملل متحد در مورد حملات نظامی بر سوریه را محال نمی‌داند. پارلمان فرانسه امروز در یک جلسه فوق‌العاده روی حالات جاری در سوریه بحث می‌کند. در این حال سناتور جان مکین که از گذشته حامی مداخله نظامی در سوریه بود، دیده شد که در جریان جلسه دیروز در سنای آمریکا در تلفنش پوکر بازی می‌کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قبل از آن که برای شرکت در اجلاس جی 20 راهی روسیه شود، امروز وارد سویدن شد و با صدر اعظم فریدریک راینفلد دیدار کرد. و افراد مسلح ناوقت دیشب بر دو خانواده شیعه در یک منطقه سنی نشین در جنوب بغداد حمله نموده 16 نفر را کشتند.
لوی سارانوالی افغانستان تایید میکند یک دختره که در عزیزی بانک کار میکرد بیش از $1,000,000 را از این بانک ربوده است. رئیس مبارزه با فساد اداری این بانک روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش‌ها برای بازداشت این دختر ادامه دارد. از سوی دیگر مسئولان افغانستان بانک هم این موضوع را تایید کرده، اما میگویند که از لحاظ بانکداری یک مشکل بسیار بزرگ نیست. سید فتح محمد بها از کابل با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
مسئولان در لوی سارانوالی افغانستان میگویند که در پیوند به قضیه سرقت بیش از $1,000,000 از عزیزی بانک به وسیله یک کارمند دختر این بانک، یک تن را بازداشت کردند. با گفته رئیس بخش مبارزه با فساد اداری لوی سارانوالی، فرد بازداشت شده کسی است که این کارمند عزیزی بانک را ضمانت کرده بود. سید علم اسحاق زای به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این قضیه همکنون در بخش مبارزه با جرایم لوی سارانوالی تحت بررسی قرار دارد. آقای اسحاق زای میگوید که به تمام نهادهای مسئول اطلاع داده شده تا در بازداشت افراد دخیل در این سرقت تلاش کنند.
این زن مظنون که کارمند عزیزی بانک بود، از سوی یک کارمند این بانک ضمانت شده بود. ما این فرد ضامن را جلب نموده توقیف کردیم و موضوع را بر ریاست تحقیق جرایم لوی سارانوالی راجع ساختیم. به اینترپول و میدان هوایی هم مکتوب فرستادیم و همه را اطلاع دادیم تا زمانی که آنان از کشور خارج می شوند یا بر می گردند به دستگیریشان اقدام کنند.
به اساس گزارش ها شگوفه یک کارمند عزیزی بانک $1,150,000 این بانک را به حساب بانکی ستن از وابستگانش انتقال نموده و با اعضای خانوادهش از افغانستان فرار کرده است. تا اکنون مشخص نیست که این دختر به کجا رفته، اما رئیس بخش انترپول یا پلیس بین المللی وزارت داخلی افغانستان به خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که در پیوند به این قضیه دو فرد مشکوک را در دبی بازداشت کردند. در این حال به نقل از عنایت الله فضلی رئیس اجرایوی عزیزی بانک گزارش داده شده که این سرقت بانکی 2 ماه پیش صورت گرفته بود. تا تلاش کردیم تا در این رابطه دیدگاه مسئولان عزیزی بانک را نیز داشته باشیم، اما به این کار موفق نشدیم. اما مسئولان درد افغانستان بانک این قضیه را بسیار جدی ندانسته و میگویند که همچو قضایا در کشورهای بسیار پیشرفته جهان هم صورت میگیرند. خان افضل حداول معاون این بانک بر رادیو زدی گفت که این کار نشان دهنده موجودیت مشکلات در عزیزی بانک نیست.
از لحاظ اجتماعی و بین مردم و چیز این موضوع بسیار کلان است، شک نیست. از لحاظ بانکی یک موضوع عادی است، به این معنا که مامور بانک هم یک انسان است. این کار مامور بانک کرده، این طوری که بانک تخطی کرده، این طوری که سیستم بانک ضعیف بوده، این چیزا نشده، سیستم بانک درست بوده.
پس از سرقت بیش از $1,000,000 از عزیزی بانک، اکنون نگرانی ها در خصوص ثبات سیستم بانکداری در افغانستان تا حد بیشتر شدند. برخی از افغان ها می گویند که در صورت تکرار سرقت پول از بانک ها، ممکن شمار از بانک های دیگر خصوصی هم با سرنوشت کابل بانک روبرو گردند. کابل بانک بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان، پس از آن که بیش از $900,000,000 توسط سهامدارانش از آن به شکل غیر قانونی بیرون شد، با سقوط روبرو گردید. اما مسئولان در افغانستان بانک اطمینان می‌دهند که با گرفتن تجربه از گذشته، قضیه کابل بانک در این کشور دوباره تکرار نخواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 5:36 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش های انکشافات اوضاع شرق میانه را دنبال میکنیم. رئیس جمهور روسیه میگوید اگر ثابت شود که رژیم بشار الاسد در سوریه از اسلحه کیمیاوی استفاده کرده، روسیه از تصویب مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد جلوگیری نخواهد کرد که اجازه اقدام نظامی را بر ضد حکومت سوریه میدهد. ولادیمیر پوتین همچنین از تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که ملاقاتش را با وی لغو کرده است ابراز نارضایتی کرده است. جزئیات بیشتر را همکارم آرش همایون تقدیم می‌کند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است کشورش از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد زمان حمایت خواهد کرد که ثابت شود رژیم بشار الاسد بر ضد مردمش در حومه شهر دمشق از اسلحه کیمیاوی استفاده کرده است. ولادیمیر پوتین میگوید اگر ما بی طرف باشیم و در مورد اینکه کی این جنایت را انجام داده است معلومات دقیق به دست آید، باید عکس العمل نشان داده شود. اما در حال حاضر اگر پیشنهاد این کار شود نادرست خواهد بود. من به شما اطمینان می‌دهم که بر موقف اصولی خود غور می‌کنیم و می‌خواهم بگویم که موقف ما این است که استفاده از اسلحه کشتار جمعی یک جنایت است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان اجلاس کشورهای جی 20 در سن پترزبورگ در صحبت با آژانس خبری اسوشیتد پرس و تلویزیون چینل یک روسیه و کشورهای غربی در مورد موقف یک جانبه آنها هشدار داده گفته است در صورتی که ثابت شود که این حمله کیمیاوی را مخالفان حکومت سوریه انجام دادند، موقف غرب چه خواهد بود؟ آیا آمریکا دادن اسلحه را به مخالفان متوقف ساخته بر ضد آنها عملیات نظامی را آغاز خواهد کرد؟ ولادیمیر پوتین همچنان از تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد لغو ملاقاتش با وی ابراز نارضایتی کرده گفته است. امید در مورد سوریه و سایر مسائل در جریان اجلاس کشورهای جی 20 گفتگوهای جدی صورت گیرد. روسیه به رژیم بشار الاسد راکت‌های زمین به هوای نو S-300 و برخی وسایل مدافعه هوایی دیگر را داده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کنگره آن کشور خواسته است تا یک اقدام نظامی محدود را در سوریه اجازه دهد. کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا این اقدام را تصویب کرده است. روز سه‌شنبه وزرای دفاع و خارجه آمریکا به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آن کشور گفتند اگر واشنگتن اقدام نکند به حیثیت آمریکا و متحدان وی زیان خواهد رسید. ایالات متحده آمریکا میگوید رژیم بشار الاسد به تاریخ 21 آگوست از اسلحه کیمیاوی در حومه شهر دمشق استفاده کرده است که در اثر آن حدود 1400 تن کشته شدند. رژیم بشار الاسد اتهام استفاده از اسلحه کیمیاوی را رد میکند.
گزارش بود از انکشافات اوضاع سوریه. از سوریه سر به مصر میزنیم. رئیس جمهور موقت مصر از برکناری محمد مرسی با استفاده از نیروی نظامی دفاع کرده گفت اولویت کاری حکومت او مبارزه در برابر تروریسم می باشد. عدلی منصور این مطلب را دیروز در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی دولتی مصر ابراز داشت. این مصاحبه عدلی منصور برای اولین بار پس از تقررش به این مقام در حال نشر می شود که یک محکمه نظامی مصر علیه طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور حکم داده و محکمه دیگر دستور داده که تمام چنل‌های تلویزیونی که با رژیم سابق همدردی دارند مسدود شوند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
عدلی منصور در این مصاحبه گفت مصر از یک حاکمیت استبدادی به سوی حاکمیت دموکراتیک به پیش می‌رود. او افزود اولویت‌های مهم کاری کشور ادامه نقشه را به حمایت نظامیان برای انتقال قدرت، احیای امنیت و بهبود اقتصادی می‌باشد. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس حکومت موقت با یک برنامه انتقال قدرت به کارش ادامه می دهد. این حکومت کمیته را موظف ساخته تا قانون اساسی تصویب شده در دوران ریاست جمهوری محمد مرسی را تجدید نظر کند. قانون اساسی جدید در ظرف 2 ماه به همه پرسی گذاشته می شود و در صورت تصویب راه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی فراهم می گردد. عدلی منصور از وضع قوانین اضطراری در مصر دفاع کرد. وضع حالت اضطراری به مقامات صلاحیت های گسترده می دهد. رئیس جمهور موقت مصر گفت اعمال تروریستی و جنگ تهاجمی افرادگرایان ما را به این تصمیم واداشت. او اضافه کرد پلان های وجود داشت که به گفته وی مصر را به آتش می کشید. رسانه های دولتی مصر مکررن گروه اخوان المسلمین محمد مرسی و طرفدارانش را به انجام اعمال تروریستی و حمله بر ماموریت های پلیس، کلیساها و ساختمان های دولتی متهم کردند. اما عامیان محمد مرسی گفتند که رهبران جدید حکومت با خودداری از دریافت رای حل سیاسی به این بحران به نیروهای امنیتی و یک سیستم فساد اداری متکیند. اما عدلی منصور در این مصاحبه گفت که حکومتش با افرادی که در تحریک و انجام اعمال خشونت دست داشتند گفتگوهای صلح و آشتی را با پیش نمی برد. رئیس جمهور موقت مصر گفت سرنوشت اخوان المسلمین به دست سیستم عدلی و قضایی کشور است. در حال حاضر سیستم قضایی مصر مصروف بررسی قضیه انحلال این گروه می باشد که گفته می شود فراتر از قوانین فعالیت دارد. به نوشته اسوشیتد پرس تعدادی از رهبران اخوان المسلمین در چند هفته اخیر به اتهامات تحریک خشونت، داشتن سلاح و قتل دستگیر و بازداشت شدند. همزمان با این یک محکمه مصر دیروز توقف نشرات شبکه محلی تلویزیون الجزیره و 3 شبکه دیگر را حکم داد. بر اساس گزارش مینا خبرگزاری دولتی مصر این محکمه در حکم خود گفته که این شبکه‌های تلویزیونی به امنیت ملی کشور صدمه وارد کرده همچنان برای مردم مصر مسائل فریب‌دهنده را به نشر رسانده نیروهای امنیتی را بدنام نموده از نرم‌های مسلکی تخطی کرده و کشورهای خارجی را علیه مصر تحریک می‌کنند. منصور در این مصاحبهش همچنان گفت سطح بیکاری در این کشور 13% بوده و سرمایه گذاری در مصر از 13 میلیارد دلار 5 سال قبل به 2 میلیارد دلار رسیده است. او گفت قروض خارجی مصر نزدیک به 38 میلیارد دلار و کسر بودجه به 26.5 میلیارد دلار میرسد.
گزارش بود از انکشافات اوضاع مصر. شنوندگان عزیز، با شنیدن این گزارش میرسیم به قسمت اخیر برنامه این ساعت و پروگرام هفتوار فریاد بی صدا.
فریاد بی صدا.
شماری از ملاها در پنجشیر مانع آموزش دختران میشوند.
ملاها میگفتند که زن ستر عورت باید باشه. ما برای مولوی صاحب گفتم میتونم حرم و نامحرم بشناسم، ولی که نیت نمیشه که از مکتب خود دوری کنم.
دختران خردسال در پنجشیر به ازدواج وادار میشوند.
ازدواج زیر سن زیاد است، فوق العاده زیاد است. با تلفاتی هم که هست، مرگ میر مادر زیر نیمی ازدواج زیر سن است.
فعالان جامعه مدنی از حوادث دلخراش خشونت علیه زنان در پنجشیر خبر میدهند.
خانمی که عامله بوده و با ضرب اول لتکو و بالاخره توسط تیل او در داده شد.
سلام، این برنامه فریاد بی صدا به بررسی وضعیت زنان و دختران در ولایت پنجشیر اختصاص یافته است. احمد جعفر احمدی شما را به این برنامه خوش آمدید می گویم. رئیس امور زنان ولایت پنشیر شماری از ملاهای پنشیر را به جلوگیری از آموزش دختران متهم می کند. مریم پنشیری می گوید در دیداری که با شماری از این ملاها داشته دریافت است که آنها مخالف رفتن دختران به مکتب هستند.
اونجا بعض ملاهایی است که به دیدگاه مولوی ها نرسیده است که ممانعت میکنند. با چندی ملاها ما سر کار داشتم. ملاها از دیگه میگفتند که زن صدر عورت باید باشه. ما دادم مولوی صاحب قناعت دادم. مولوی صاحب صدر عورت به چند نوه آمده در خداوند پیدا کرده؟ گفت که به هفت نوه. گفت میگه چرا تاشه برای ما بگو ما یاد بگیرم. بالاخره نتانست مولوی صاحب. ما برای مولوی صاحب گفتم صدر عورت به دو نوه است. یکی سطر خاص است، یکی سطر عام است. سطر خاص برای اولاد پیغمبر آمده، سطر عام مثل مرا برای زن آوری آمده، مثل یک زن تو هست مثل من است. این رقم است. این سطر عام گفته میشه، میتونه محرم و نامحرم بشناسه، ولیکن این تو نمیشه که از مکتب خود دوری کنه.
شماری از دختران پنشیر نه تنها از کسب آموزش محروم ساخته شدند، بلکه به ازدواج قبل از وقت نیز مجبور گردیدند. همان طوری که فوزی عارفی مسئول انجمن زنان ولایت پنشیر میگوید، شماری از خانواده ها دختران خردسالشان را به ازدواج وادار ساختند. به گفته خانم عارفی، اکثریت زنان در پنشیر از گرفتن حق میراث محروم هستند. احمد هنایش نخست از فوزی عارفی پرسیده است که عمدترین موارد خشونت علیه زنان در پنشیر کدام ها اند؟
تا جایی که تحقیقات ما دارم خشونت های فامیلی است. البته ازدواج زیر سن فوق العاده زیاد است و دیگه یکی از خشونت های که به حساب میراث است. زیادتری که ما اینجا ریسرچ کردیم خشونت زیر سن زیاد است، مخصوصا در ولسوالی هایی که کمک دورستک خشونت ها زیادتر داریم زیر سن و تلفات ازدواج اجباری زیادتر. بد کم است، بد به او اندازه نیست، ولی ازدواج زیر سن زیاد است، فوق العاده زیاد است و تلفاتی هم که هست مرگ میر مادر زیر نیمی ازدواج های زیر سن است.
بخشی
میراث، گرچه که علمای ما عقد سیاسی زنان به میراث بسیار مهم دانستند و گفتند که باید موضوع میراث به مبنای حکم شرعی قوانین نافذ کشور رعایت شود، مگر تحقیقاتی که ما دارم در این قسمت به ویژه در مورد غصب حق میراث زنان و توزیع زی خودسران است. هیچ به زنان حق ندادند که در قسمت توزیع زی حق میراث از او کدام پرسان شوه یا از او یک چیزی که حداقل حق از اوست که او چی میگن گفته نشده، ازشان پرسان نمیشه.
روش چه قسم است؟ چه قسم برشان کسی که
اینا روششان چی است؟ زیادتر اینا عرف عنانات ناپسند در جامعه قبول میکنن که عرف عنانات اجازی از ایگه پنمیته که اینا میراث خود بگیرن. مثلا قضیره ندادن بر زن، ایره ننگ میدانن که یک زن میراث خود از خانواده خود بخواه، دیگه عق نداره که ثبت ملکیت به نام زن کنن، ایرم ننگ میدانن و عقد تصمیم گیری از یک زن در خانواده نداره هیچ کیره. عرف عنانات برای اجازه نداده و دیگه عرف نظر به عرف عناناتی که میگه رایج است اینجا، یک زن عقد نداره که ملکیت به نام خود بکنه.
به گفته مسئول انجمن زنان ولایت پنشیر، خشونت علیه زنان در این ولایت هنوز هم قربانی میگیرد. شماری از فعالان جامعه مدنی پنشیر میگویند که شاهد حوادث دلخراش خشونت علیه زنان بودند. عباس افغان بیگ یکی از این فعالان با اشاره به این حوادث چنین میگوید:
حادثه‌ای که در ولایت پنشیر به خصوص در ولسوالی رخ قبلا رخ داده بود که حادثه بسیار ناگوار بود، از جمله یکی از خانما آتش زده شد، بالاخره بعد از چند روز خانم فوت کرد و بعد از بررسی‌هایی که ما داشتیم دیدیم که مجرم به شکلی از واسطه ها یا به طور واسطه‌ای که گویا قاتل از مشکل روانی دارد، دیوانه است و اینا باید بندی باشد، دو سال سپری کرد از زندان، دالی که یک خانمی که عامله بوده و به ضرب اول لتکو و بالاخره توسط تیل او در داده شد و بالاخره در شستن مرحومه یکی از اعضای بدنش در شستن وجودش خطا میخوره، یعنی به اندازه سوخته بود که دیگه هیچ امکان زندگی در زن وجود نداشته و بالاخره قسم معلوم میشه که یعنی نظر من بود که آیا دفاع از حقوق زن به نظر من کدام مرجی که باشه اصلا از یاد دفاع کنه که چرا مجرم یا قاتل در صورتی که نفر مرد و سر از بسیار ظلمات صورت گرفت همین تعقیب نمیشه.
او کسی که عامل در دادن خانم شده بود چه قرابت فامیلی داشت به او زن؟
به او زن خانمش بود، زن خانمش بود، نظر به مشکلات منازعاتی که در بینشان وجود داشت یا مشکلاتی داشتیم، بالاخره یک روز خانه معامله دارم بوده و مظروف کاری بوده ایره میزنه و بالاخره سر از او تیل میدازن و ایره در میتن.
یه مشکل فساد داری شاید به نظر شما ایست که در نهاد عدلی و قضایی وجود داره، مشابه ای عادثات تکان دهنده خشونتبار در پنجشیر چقدر است؟ دیگه باید دارین در دو مناطق مختلف پنجشیر
مشابه از همچه حادثات دیده میشه، اما نظر مایی بود بله مشابه هست. قبل از این حادثه چند یک سال یا دو سال پیش از این حادثه یک خانم در دریا خود انداخت،
چرا
از دریا کشیدن؟ نظر به مشکلاتی که در فامیل و بین شوهر و خانم وجود داشت دیگه، نیازمندی و چیزایی که ضرورت داشت، البته خانم بر ازو یا گپایی که شوهرش بر ازو میگفت که بینی روش در جامعه پیش برو قابل قبول بر ازو نبود، بالاخره او از زندگی سیر آمد و رفت دریا خود انداخت. یعنی نظر ما این بود که آیا کدام مرجع هست دولت پنجشیر که از حقوق زن و از حیات زن دفاع کنه؟
دختران و زنانی که در پنجشیر مورد خشونت قرار می گیرند و یا مجبور به خودسوزی می شوند تا چه حد نهادهای مسئول را در جریان مشکلاتشان قرار می دهند؟ رئیس امور زنان پنجشیر می گوید که در اکثر موارد این مشکلات پنهان نگه داشته می شوند. او در صحبت با احمد هنایش گفته است:
4 سال پیش یک خانم مساعت 8 بجه شب بود برای من یک زنگ آمد، گفت که در فلانه جای در قابزان یک دختر به نام یادم رفته نامکش، دختر 21 ساله بود فکر میکنم که سوختانده شده و امرجنسی برده شد. شما باور کنید من 8:30 بجه شب در خانه ما تنها بودم، من چادر خود سر کردم مثل که یک آدم یک برای از خانه بدون یزی که من معرمی داشته باشم، من برای خود برای و من رفتم به ساعت 11:30 بجه شب من رسیدم در خود شفاخانه امین جنسی، رفتیم ما از دختر چی کردیم پرسان کردیم.
زنده بود؟
زنده بود.
چی جو گفت برشون؟
ما دوباره به خبر گرفتنش رفتیم.
چی گفت؟
یک گفت، گفتم که تو را چی شد که ما خودم در گرفتم، ما تیل خالی میکردم از ما پنهان کرد، گزارشی که بر ما داد نگو مرا در دادیم.
به نظر چرا این کار کرد؟
خب بر ما قائل نشد، گفتم چرا؟ گفت که ما شیرنی خوری بود یا چطور بود، ما همی پایین شدم در تاکه و تیل از پیشم چپشت، من گوگرد دادم در گاز خودم در گرفتم. هرچی که گفتمش گفت ما که جور شدم باز برتان میگم. خب خود قریه پت میکنه دیگه، ما چی میفهمیم چی مشکل داریم؟ ما تلفن کردیم خب بشر آمد دمی خود امرجنسی دیدش که خود خود در گرفتیم، کسی به ما زلان نرسوند.
در مناطقی که دوردست‌ها زنا زندگی میکنن، مشکلاتی که از نظر فشارهای کار شاقه در بعض زنایی که به دیقانی مشغول هستن، وضعیت زندگی از اونها را منعیس رئیس زنا میخواییم از شما بفهمیم. شما تنها با کسایی که در مراکز آزادی های نسبی مدنی دارن را نمیتونین مقایسه کنین. وضعیت زنا در اطراف ها در دوردست‌ها چیگون از در پنجشیر؟
نیپت 100% ما مرکز ولایت گفتیم همراه یک دو ولسوالی که واقعا پیشرفته هستن تا آبشار مردم آبشار هم بسیار روشن است، بسیار پیش هستن نسبت به ما.
خب
مردم واقعا که میاره دختره صنف 12 دارالمعلمین میخوانن، ما از اون مردم بسیار راضی هستم. اما در سطح خنج ما بسیار مشکل داریم، پریان در دسترین ما سخت مشکلات داریم، خواک مشکل داریم، آریب مشکل داریم، یعنی ما به یک کل بهار نمیشه در دستای ما بسیار با مشکلات مواجه هستم.
چرا مشکلات میشه توضیح بتین به ما؟
مشکلاتی است که امیال معلم مسلکی نیست که در اونجا درس بدن و مکتبایی هم که بعد آناس تیار کردین هم ما از نگاهی که ما فکر میکنیم بدون معلم دخترم رفتن نمیتونه پیش معلم مردانه درس بخونه. اینمی پسمونی ماست در مجموع از دیدگاه معارف،
دیگه مشکلات چی است؟ مثل گفتم کار شاقه است که بس توانایی زن بالاست، از ناگزیری های اقتصادی مجبور میشن در کارهای بسیار شاقه شاقه را بکنن.
مشکلات پنشه مجموع اقتصاد است و زمینداری زیاد نیست. اگر ما بگویم که کار شاقه که اونا چوب بکشن یک اپنه دروغ است، چوب نمیکشن، پشت نمیکنن، پشت رو نمیان،
چیزی به نام سرکی هست از کوهای بلند پایان میگه میکنن.
من نه دروغ میگن دیگه، برعکس ما رفتیم و زنایشان درست از گاو دارن، مال دارن و با گاو مال خان رسیدگی میتونن که بکنن. صرف من یک منطقه را دیدم که یک دختر کجاوه را پشت کرده بود، او هم سرد نزدیک به نورستان بود. ما میان اکثر پیشم است که اکثر گرفتیم و ما دیگه مال سوال از اونجا رو وادار ساختم که دیگه بلقتا دخترها دا اینجا کار نکنن،
کار شاقه. البته
کار شاقه نکنن.
برنامه فریاد بی صدا را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. وضعیت زنان در پنشیر چگونه است؟ این برنامه به همین موضوع اختصاص یافته است. شماری از زنان در پنشیر میگویند که مشکلات خانوادگی در این ولایت زیاد است. اما به گفته آنها، زنان تلاش نمی کنند تا از ایجاد زمینه خشونت علیهشان جلوگیری کنند. چگونه باید جلو خشونت را گرفت؟ زرمینه فیضی مدیر یکی از مکاتب دخترانه در پنشیر میگوید:
مثلا در خانه ما هستم، شوهر است، خسر است، خوشو است، ننو زیور است. ما خواصای زیاره باید اول به خود معلوم کنم که نو چی خواص دارن، چی میخواین. سو وقت باید بخیزم از خواب، آبوزی شانه جلو کنم از خسر خوشو را. امی عادت در خانه است و باید دیره بانم کنم برای خود. چرا شوهر کده زن یک دفعه گپشان در جای می نسته که باید یکی دیگر ایلا بتن، یا از خانه شهر برای دریا خدا پرته، یا خود یا بسوزه. یتمن کنم دلیل خدا را، انسان خود دیوانه نیست خدا خود زن خدا بسوزانه یا یکی از خانه بکشه و سر زن بگیره. حتمن کنم دلیل می داشته باشه، به دلیلی چه انسان زندگیش کدام تا که دلیل نداشته باشه هیچ گپ نمیشه. به نظر من یک خانم وقتی که در خانه میره، اول شوهر خود بشناسه، خواص شوهر خود پیش خود معلوم کنه. بعض شوهراست که زن کواز است، بعض شوهراست که نمی خواص دارن از بچگی. وقتی که در خانم به امرش ازدواج میکنه، تغییر به تکل خواص زندگیش، به زبان خود، به زبان نیک خود، به رفتار نیک خود، اگه سواد داره، اگه بی سواد است. به نظر من یکم نیست که خانم بی سواد است، هیچ چیز نمیفهمه، سواد دار میفهمه. از اتصاب بی سواد است کمیار ما را درس میده. با شخص خودم که اولش مادر خودم بود، پدرم از سایمنصب بود، بسیاری گپش مادرم علم میکرد، اینقدر فهمیده بود، اگرم سواد نداشت اصلا سیر خونده.
این برنامه فریاد بی صدا که به همکاری احمد هنایش تهیه شده، مثل برنامه های دیگر رادیو آزادی روی وبسایت ما قابل دسترس است: www.azadiradio.com. وضعیت زنان در ولایات که شما زندگی می کنید چگونه است؟ در این مورد از طریق شماره پیامگیر ما 0700-08-46-20 و یا از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات پیام بفرستید. روی صفحه های فیسبوک و تویتر ما هم پیام گذاشته می توانید. تویتر @radioazadi و facebook.com/azadiar آدرس های ماست. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دنیا کلگی نادار خیره، نکو قدم و غریب و به وفایی به دنیا کلگی نادار خرم به دنیا کلگی